بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أجل الله فرجه الشريف. ما باز در سوره صاد، هنوز در اون آیه اواخر سوره، دعای مونده به آخر، که فرمود خداوند تبارک و تعالی به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که قل ما اسالکم علیه اجرا، در همون آیه یک کلمه ای باز توضیح بدیم، و اون این که ما قبلا گفتیم که خب انبیاء دیگه طلب اجر نکردن، پیغمبر مأمور شد به طلب اجر. این مأموریت از سوی خدا بود که امر کرد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو به این که قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، استثناء کرد که مودت فی القربا رو به عنوان اجر از شما میخوام، اما فرمود ما سألتكم من اجر فهو لكم، این به درد خودتون میخوره، و الا ان اجری الا علی الله. بعد فرمود که این اجرم اگر ما میخوایم برای الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، برای اوناییست که میخوان دنبال راهن. خب توضیح دادیم که این نتیجهش این میشه که اونی که پیغمبر از ما خواسته، نه پیغمبر خواسته ها، خوب دقت کنید، خدا از ما خواسته، خواسته پیغمبر به ما ها و پیغمبر نیست، این خواسته خداوند تبارک و تعالی است، امر الهیه. این استش که ما مودت فی القربا داشته باشیم به معنای محبتی که موجب تبعیت بشه. بعد خدای فرموده خب اونی که تبعیتش میخوای بکنی باید معصوم باشه، با اون آیهی که عرض کردیم، بله، افمن یهدی الالحق، آیه 35 سوره یونس، احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا. و بعد اشاره کردیم که این افرادی که از خاندان پیغمبر به چنین مقامی رسیدن، همون است که در آیه 61 سوره آل عمران در داستان مباهله ذکر شده، که اینا همون که آیه تطهیر هم مربوط به این هاست. حالا نتیجه ای که من میخوام بگیرم یک کلمه است فقط. من بارها در جاهای مختلف گفتم که اولا مکتب اهل بیت علیهم السلام مدرکش تاریخ یا روایات ابتداعا نیست، هرچند تاریخ هم بر این مطلب دلالت میکنه، هرچند روایات هم بر این مطلب دلالت میکنه، اصلش قرآنه. و این قبل از این که مثلا حالا بحث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشه، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، بحث خداست، نه اینکه پیغمبر یه همچین چیزی رو خواسته به ما و پیغمبر، نه، این بحث خداست، خدا خواسته. بنابراین این جمله که من بارها گفتم، حالا بعضی هم براشون یکم سنگینه، که آقا مکتب اهل بیت اینجوری نیست که مثلا اسلام چند تا مذهب داره، یکیش هم اینه. این یه نگاه تاریخیه به نگاه کلامی، و در واقع ناظر به واقع اسلام یه دونه است، اون یه دونه هم در مکتب اهل بیت علیهم السلام تجسد پیدا کرده، همینی که قرآن خودش فرموده باید شما از این مکتب، من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یعنی سبیل اینه، بقیهش دیگه سبیل نیست که. به همین دلیل به اندازه‌ای که به مکتب اهل بیت نزدیک باشه تفسیری که از دین عرضه میشه، به همون اندازه از حقانیت برخوردار. ملاک اینه، این همونیست که حالا امامون تعبیری که داشتن، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این همونه، نه اینکه یه چیز دیگه، این همین اسلام خالص. خالص یعنی بدون دخالت فهمهای بشری، نه اینکه این فهما نیست، خب برحال ما که اجتهاد میکنیم فهم بشری رو به کار میبریم، اما منبعش که قرآنه و روشش که روش اهل بیته، اون معصومه. حالا ولو ما در فهمش اشتباه میکنیم، بله ما در هم در فهم قرآن هم در تفسیر قرآن اشتباه میکنیم، اون بحث دیگه است، ما اشتباه ممکنه بکنیم ولی اونا اشتباه ندارن. و این مسیر مسیری است که خود قرآن، خود اسلام، خود خدا تعیین کرده. اینجوری نیست که یه داستان تاریخی باشه، مثلا حالا قدیر، داستان قدیر، حالا بعد این ولایتی های ما خیلی به این قدیر، بله یه موردشه، یه موردشه، اصلا داستان که برمیگرده به خیلی قبل از اینها. علی ابن ابی طالب یه جوان، نوجوانه که مقام و منزلتش بیان میشه و بعد اونجا دیگران به پدر حضرت یعنی ابو طالب میخندن که فلانی، حالا دیگه از این به بعد باید به این حرف بچه کوچیکت هم گوش بدی. این در زمان حیات ابو طالب اون حدیث منزلت و داستان جمع شدن قریش و اینها هست. این ربطی به مسئله قدیر که اواخر عمر نبی اعظم صلی الله علیه و سلم فقط نداره، همه موارد. حالا قدیر یکی از مواردی بوده که دیگه جمعیت خیلی زیاد بوده و در واقع خواستن یه یادگاری بماند، که البته همین یادگار هم متاسفانه تو جهان اسلام خیلی ناشناخته است. اکثریت جهان اسلام اصلا هیچ اطلاعی از واقعه قدیر اصلا ندارن، اصلا به گوششون نخورده اکثریت جهان اسلام.